معاون دفتر هماهنگی توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری جلسه میز ملی صادرات میوه و تره بار خبر داد. به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، آقای پیام ناصر قدسی گفت در این جلسه که با حضور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از مسئولان سازمان‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های زیربط برگزار شد، ضمن بررسی شاخص‌ها و ضوابط بسته‌بندی میوه و تره بار صادراتی، موضوع ممنوعیت فصلی صادرات محصول کیوی نیز مطرح شد. گفتنیست کمبود کانتینرهای یخچالی جاده‌ای، دریایی و نبود واگن‌های صرفخانه‌ای ریلی، برگشت ارز حاصل از صادرات، مذاکره با بانک‌های عامل جهت تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به صادرکنندگان از اهم مطالبات و درخواست‌های صادرکنندگان در این جلسه بود. یازده و دو دقیقه، شما شنونده شبکه رادیویی اقتصاد هستین و دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه‌های متنوع و اعلام نظرهای خودتون از طریق 30,036,37. در این لحظه دعوتتون میکنم تا 24 دقیقه برنامه فرصت نیلگون رو بشنوید.
از برنامه های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار بندر فرصت های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از
جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی
در نفس قرن آسیا، باز در کنار اقتصاد دریا محور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون.
فرصت نیلگون
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، هر نقطه‌ای که ذهن تو را به تفکر وامی دارد، آنجا شروع جهانی تازه است. این بار نقطه نگاه من به دریاست، نقطه بی نهایت که خودش را وقف انسان کرده است، البته انسانهای هوشیار و کوشا. دریا منبعی سرشار از مواهب الهی است که بهره‌مندی از منافع آن مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، عزم ملی و همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با اونه. کشورمون با داشتن حدود 5800 کیلومتر خط ساحلی و قرار گرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، یک کشور دریایی محسوب میشه. ایران با سابقه حضور تاریخی در عرصه دریا، توانمندی‌های فنی و سرمایه غنی انسانی می‌تواند اساس اقتدار اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را بر پایه توسعه دریایی بنا کند. تعبیری که تحت عنوان توسعه دریامحور به آن اشاره می‌شود و ما آن را فرصت نیلگون نامیده‌ایم. به برنامه فرصت نیلگون خوش آمدید. من بابک مینایی هستم، به همراه تهیه کننده برنامه فرصت نیلگون، اسماعیل علی پناه و خانم سهیلا عیسی‌زاده، صدا بردار و دیگر عوامل تولید، دقایق پیش رو رو با شما خواهیم بود با برنامه فرصت نیلگون این هفته شبکه رادیویی اقتصاد. این برنامه تلاش میکنه تا با بررسی چالش‌ها و شناسایی فرصت‌ها و بازتاب هر آنچه در حوزه اقتصاد و دریا مربوط میشه، با مسئولان و کارشناسان به بحث و گفتگو بنشینه. با امید به اینکه بستر‌سازی بشه در حوزه شناسایی و رشد اقتصاد دریا به عنوان یک اقتصاد پویا. و اما در سرآغاز این برنامه موضوعی رو که برای این برنامه فرصت نیلگون در نظر گرفتیم خدمتتون اعلام کنم. ضرورت‌های تدوین نقشه راهبردی ایران در حوزه اقتصاد دریامحور. و در استدیوی برنامه فرصت نیلگون همراه هستیم با دو میهمان گرامی، جناب آقای دکتر احمد الله‌یاری، رئیس محترم دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران، و همینطور جناب آقای دکتر بابک مرادی، مدیر محترم روابط عمومی پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی و علوم جوی. خدمت هر دو عزیز که دعوت ما رو پذیرفتن و به برنامه فرصت نیلگون اومدند خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. امیدوارم که گفتگوی مثمر ثمری با هم داشته باشیم.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر الله‌یاری و اینکه دعوت برنامه فرصت نیلگون رو پذیرفتین. و شما جناب آقای دکتر مرادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهی هر دو عزیز. امیدوارم که برنامه خوبی باشه. در حدود 25 دقیقه پیش رو بتونیم به موضوع ضرورت‌های تدوین نقشه راهبردی ایران در حوزه اقتصاد دریامحور بپردازیم. جایگاه و اهمیت گستره‌های دریایی، اقیانوس‌ها، پهنه‌های آبی در رونق و توسعه اقتصاد کشورها موردی نیست که نیاز به بازنگری و یادآوری داشته باشه. آقای دکتر الله‌یاری، با حضرت علی شروع می‌کنیم. برای نقشه راهبردی ایران در حوزه اقتصاد دریامحور حتماً پیش از این کارهایی انجام شده، اقداماتی قبل‌تر انجام شده. می‌تونیم یک مروری داشته باشیم تا برسیم به اینکه اصلاً چه ضرورتی داره داشتن چنین نقشه.
در واقع اقتصاد دریامحور در سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفته، اما این توجه به شکل جسته گریخته و بخشی بوده. به نحوی که ما در بعضی از حوزه های مرتبط با دریا اسناد راهبردی مشخصی رو داریم و بعضی هاش هم در حال تدوین هست، به طور مشخص میشه به سند اولویت‌های فناوری دریایی در 11 محور اشاره کرد و یا اسناد توسعه دریایی در گیلان و موارد این چنینی. اما آنچه که تا کنون اتفاق نیفتاده و لازمش پرداخته بشه، یک نگاه یک پارچه به در واقع توسعه دریایی و اقتصاد دریا محور.
بسیار عالی. آقای دکتر مرادی، از حضرت علی میپرسم جایگاه و اهمیت داشتن یه چنین نقشه راهبردی برای کشوری که به دریای عمان، به خلیج فارس و از شمال به دریای خزر میرسه مشخصه. فرصت‌های عظیمی که 4 تا استان جنوبی، 3 تا استان شمالی در حوزه‌های مختلف گردشگری، تجاری، صنایع و شیلات ایجاد می‌کنن، آیا دیر نشده برای داشتن یه چنین تدوین نقشه راهبردی؟
همونطور که آقای دکتر فرمودن، ما در به صورت بخشی در واقع تو این حوزه ها کارهایی انجام شده. بله. از جمله من در واقع نمونه هایی رو بخوام بگم، در نقشه جامعه علمی کشور در برخی از اولویت هاش به بحث دریا و اقیانوس اشاره شده. من جمله به عنوان مثال در اولویت بش در بخش فناوری بحث کشتی سازی مطرح شده، یا در اولویت جیم در بحث علوم پایه و کاربردی علوم دریایی و اقیانوس شناسی به عنوان اولویت های این بخش در واقع مطرح شده. ما در سیاست های کلی جمعیت هم در واقع داریم، جایی که در واقع مقام معظم رهبری در بخشی از اون تکیه میکنن به بحث این که باید ما مراکز جمعیتی در جنوب کشور داشته باشیم.
بله.
شما در برنامه ششم توسعه هم اگر ملاحظه بکنید، اونجا هم در واقع اولویت هایی مطرح شده و هدف گذاری هایی هم شده.
بله.
سیاست های کلی محیط زیست هم در واقع به عنوان یکی از اسناد بالادستی نظام به بحث های دریایی اشاره داشته. در خود بخش های مختلف هم به عنوان مثال در وزارت علوم تحقیقات و فناوری ما سند توسعه آموزش عالی در حوزه علوم و فنون دریایی رو داریم.
بله.
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نقشه راه فناوری‌های دریایی تدوین شده. یعنی اینکه ما چه فناوری‌های اولویت هست و باید در واقع برای رسیدن به اونها تلاش کنیم. در وزارت صنعت معدن و تجارت برنامه راهبردی صنایع دریایی کشور تدوین شده و همچنین معاونت علمی فناوری یک آمارنامه دریایی هم داره برای اینکه در واقع وضعیت کنونی کشور رو از حیث اینکه در چه وضعیتی هستیم در حوزه‌های مختلف در حوزه دریایی سالانه منتشر میکنه. من آمارنامه سال 1397 رو هم در واقع دیدم. بنابراین اینجوری نیست که ما دستمون خالی باشه و به این حوزه ها پرداخته نشده باشه، همونطور که آقای دکتر اللهیار فرمودن، ولی ما یک نقشه جامعی که همه اینها رو در بر بگیرد رو متاسفانه نداریم که میشه در مورد چراییش بحث کرد.
بسیار عالی. اشاره داشتین به سیاست‌های کلی برنامه ششم، خیلی فاصله نگرفتیم. همینجا عرض بکنم که رهبر معظم انقلاب در بندهای 19، 21، 23 و 28 سیاست‌های کلی برنامه ششم بر بهره‌وری از دریاها، توسعه دریامحور، پیشرفت اقتصادی، حمل و نقل دریایی، اکوتوریسم دریایی تأکید ویژه‌ای داشتن. آقای دکتر اللهیاری، اگر بخوایم الگوبرداری بکنیم برای داشتن این نقشه راهبردی از کشورهای پیشرو در حوزه اقتصاد دریا محور، آیا کاری انجام شده؟ اصلا صلاح میدونین یه چنین کاری رو؟
عرضم حضورتون که همونطور که مستحضر هستید، بحث توسعه و برنامه‌های توسعه‌ای علاوه بر این که یک امر وابسته به مسیر گذشته است، متأثر از وقایع آینده و حال هر کشور هم میتونه باشه. بنابراین توسعه و رونق اقتصادی یک امر وابسته به شرایط و سیاقمنده. بنابراین لازم هستش که هر کشوری متناسب با شرایط، گلوگاه‌ها و فرصت‌ها و مزیت‌های خودش راهبردهاش رو تدوین کنه. اما میتوان از الگوهای سایر کشورها نیز یادگیری سیاستی داشت.
مثلا یه شبیه سازی توی مثلا تقاضا، توی شبیه سازی توی ارزش اقتصادی بازار صنایع دریایی ایجاد بکنیم، آیا چنین کاری رو اصلا سفارش میکنیم به عنوان کارشناس این حوزه؟
ببین، لزوماً هر آنچه که در سایر کشورها اتفاق افتاده
صحیح نیست،
نمیتونه برای ما مناسب باشه. البته اینی که عرض میکنم امری که امر نسبیه، قطعیت نداره، باید دید متناسب با کشور ما هست یا نه. اونجایی که مهم هست اینه که ما یه یادگیری سیاستی از این الگوها داشته باشیم.
بسیار عالی. و شما جناب آقای مرادی، به نظر میرسه صحبتی رو خواستین تکمیل صحبت آقای دکتر اللهیاری داشته باشین. میشنویم از شما.
عرض کنم خدمتتون، ببینید دنیا در این حوزه تجربیاتی دارد. من یک نگاهی می‌کردم به دکترین بعضی از کشورها. یکی از کشورها دکترینش این بود: هیچ کالایی در کشور ما تولید نمی‌شود مگر اینکه صادر شود، و هیچ صادراتی از کشور ما انجام نمی‌گیرد مگر با ناوگان حمل و نقل کشور ما. فکر کنید مثلا این دکترین چقدر در واقع عظیم و محکم هست و اون رو در واقع مشخص میکنه که اصلا جهتگیری کلی کشور به چه سمت و سویی هست. خب اینجور کشورها البته نگاه کلانتری دارن به موضوع. ببینید، ما الان وقتی بحث اقتصاد رو مطرح میکنیم، شاید فقط یه گوشه از داستان اهمیت دریا رو داریم میبینیم.
نه.
وقتی بحث توسعه دریا محور رو میکنیم، بحث کلانتری رو داریم میبینیم. خیلی از کشورها آن چیزی که تدوین کردن، برنامه در واقع راهبردی توسعه اقتصادی دریایی نیست،
بر اساس جایگاه صنایع دریاییشون بوده.
بالاتر از آن اسناد در واقع اوشن پالیسی یا سیاست اقیانوسی و دریاییشون رو تدوین کردن. یعنی این که در این اسناد اقتصاد میشه بخشی از داستان، توجه به در واقع توسعه سواحل میشه بخشی از داستان. شما یک برنامه کلان کلی رو برای یک دورنما رو تدوین میکنید که افقهای کشور رو در دریاها و اقیانوسها میبینید. وقتی میگید 70% سطح سیاره زمین آب و دریا و اقیانوس هست، خب بدیهیه که شما باید برای حضور در این دریاها برنامه ریزی بکنید و حاکمیت شما بر دریا چیزی رو که مشخص میکنه اینه که قدرت شما رو نشون میده و حاکمیتتون رو در واقع بر کل دنیا نشون میده. اون کشورهای قدرتمند هستن که بتونن اعمال حاکمیت بکنن در دریا، در دریا حضور داشته باشن و این در واقع یک تجربه تاریخی است. با این نگاهه که کشورها دنبال اوشن پالیسی یا سیاست اقیانوسی میرن.
بسیار عالی. فاصله ای رو میگیریم. دعوت میکنم شما ادامه برنامه فرصت نیلگون رو باز هم شنونده باشین، اما عرض بکنم خدمتتون که شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست برای بیان دیدگاهتون درباره برنامه فرصت نیلگون.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون،
پنج شنبه ها ساعت 11
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
قبل از اینکه موسیقی رو بشنویم، آقای مرادی اشاره داشتند که اسناد مختلف و بسیار طولانی و عظیمی تا الان تدارک دیده شده، مهیا شده برای داشتن تدوین نقشه راهبردی ایران در حوزه اقتصاد دریا محور. آقای دکتر الله‌یاری، از شما میپرسم سهم اقتصاد دریایی در کشور خودمون و چرا ما کمتر به این موضوع تا این لحظه، تا این دهه پرداختیم؟
امروز حجم اقتصاد دریا در سراسر جهان سالانه بیش از 1,000 میلیارد دلار تخمین زده میشه که سهم ایران از این رقم کمتر از 1% ارزیابی میشه. سهم دریا در تولید ناخالص داخلی با احتساب فعالیت نفتی گازی دریایی بین 2 تا 2.7% عنوان شده. در اکثر کشورها سهم دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از 10% نیست و در موارد تا 50% هم میرسه.
آماری از ایران هم دارین که
آماری عرض کردم که در ایران کمتر از
1%
هستش. با فعالیت‌های نفتی و گازی بین 2 تا 2.7% عنوان شده که اگر این رو ازش کسر کنیم کمتر از 1% هست. علت چی میتونه باشه؟ یک بحث تاریخی برای این قضیه وجود داره. همونطور که آقای دکتر مرادی هم فرمودن، ما اسناد متعددی برای این حوزه تدوین شده در اختیار داریم، اما نظام برنامه‌ریزی کشور یک غفلت تاریخی نسبت به توسعه دریامحور داشته. اقتصاد کشور رو اگر شما یک بار مرور کنید پایه هاش رو، میبینید که در ابتدا بر پایه فروش منابع، اهم از محصولات کشاورزی و دامی، معدنی و عمدتاً نفت استوار بوده، در واقع همون اقتصاد نفتی.
بله.
در دهه 40 به منظور خودکفایی برخی صنایع جهت فاصله گرفتن از خام فروشی احداث شدن. این منابع که ما خدمتون عرض کردیم، کشاورزی، معدنی و نفتی، عمدتاً در نواحی مرکزی و خشکی قرار داشت،
جایی که فاصله از پهنه دریا هست.
بنابراین نظام برنامه‌ریزی کشور به طور تاریخی سهم اندکی برای اقتصاد دریایی در اقتصاد ملی در نظر گرفته. حالا خوشبختانه از برنامه ششم توسعه به بعد، همونطور که فرمودن، اقتصاد دریا محور تا حدودی
به یک گفتمان مهم در نظام مرزی کشور داره تبدیل میشه.
تازه صحبت شده. جناب آقای مرادی، میتونین جزئی تر اون مواردی رو که قبل از شنیدن موسیقی داشتیم رو جزئی تر بهش اشاره داشته باشیم؟ میخوام اینطور بگم برای شنونده ای که همینک برنامه فرصت نیلگون رو میشنوه، اصلا تدوین نقشه راهبرد ایران شاید یک جمله بسیار ثقیل و سنگینی باشه، از ضرورتش اطلاع نداشته باشن. اصلا چه کمکی میکنه؟ به زبون ساده بگین که چه کمکی میکنه؟
این موضوع خیلی مهمی هست. واقعش اینه که نقشه های راهبردی به ما یک چشمانداز میدن. فرض کنید شما میگید من یک نقشه راهبردی تدوین میکنم تا سال 1404. بله. ما میگیم سال 1404 در حوزه دریایی کجا میخوای باشی؟ فرض کنید سهم دریا در تولید ناخالص ملی الان در حال حاضر در سال 1399 0.1%، در سال مثلا 1404 میرسیم به فرض کنید 1%، 2% یا هر عددی. البته عرض کنم که من اعداد مختلفی دیدم، عنوان مثال عددی دیدم
همون در پیشبینی که شده
در آن چه که چه من هست؟ در سندی که در واقع در برنامه راهبردی صنایع دریایی کشور دیدم، سال 1395 سهم صنایع دریایی از تولید ناخالص داخلی رو 0.1 و در افق 1404 0.7 در نظر گرفته بود. البته احتمالاً این بدون احتساب نفت و گاز بوده. چنین مطالعاتی در پژوهشگاه ما هم انجام شده و تقریباً اعداد همین اعداد هست. با وجود اینکه ما در واقع کشوری هستیم که کارهای زیادی هم در بخش دریایی کردیم، یعنی این چنین نیست که هیچ سرمایه گذاری یا چیزی انجام نشده باشه. الان کشور ما بالغ بر 600 هزار تن فقط صید و صیادی از دریا داره و این نشون میده که این کشور اول خاورمیانه در این بحث هستیم. در بحث نفت و گاز در واقع یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده گاز هستیم، در بحث نفت هم در واقع از منابع دریایی استحصال داریم. و اما در اقتصاد به طور کلی سهمش زیادی نیست. میشه در واقع به صورت جزئی صحبت کرد. بر اساس چشماندازی که در نقشه های راهبردی یا در واقع همان اسناد راهبردی تدوین میشه، بر اساس اون یک سری اهداف نوشته میشه، بعد برای هر کدوم از اون اهداف راهبردهایی تنظیم میشه. میگه من برای رسیدن به این هدف این برنامه عملیاتی رو اجرا میکنم. بنابراین به طور جزئی در اسناد راهبردی به ما گفته میشه که به چه جایگاهی میخوایم برسیم، از چه طریقی به اون جایگاه میرسیم. توی این داستان آن چیزی که خیلی 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 مهمه یکی آینده نگاری است. ما باید بدونیم که در آینده یا در واقع حدس بزنیم بر اساس آنچه که امروز داریم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. نکته دوم اینه که ما تجارب جهانی رو ببینیم. این که عرض کردم خدمت شما که اوشن پلیسی در واقع توی خیلی از کشورها وجود داره، اینه که تجارب اونها در نگاشتن چنین اسنادی رو ما باید ببینیم. البته و البته و صد البته باید به آن چیزی که توجه کنیم ظرفیت‌های داخلی و توانمندی‌های داخلی است.
سپاسگزارم از صحبت‌های شما جناب آقای دکتر مرادی. شما شنونده عزیزی که برنامه فرصت نیلگون رو میشنوید رو دعوت می‌کنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره این برنامه رادیو اقتصاد رو میتونید از طریق 3036-37 برای ما منعکس کنین. و صحبت پایانی شما جناب آقای دکتر اللهیاری.
هدف بالا بردن سهم دریا و سواحل در اقتصاد ملی و محلی است.
بله.
این هم نیازمند یه نقشه راه. نقشه راه کارکردهای متعددی دارن. همونطوری فرمودن از جمله افق نمایی.
بله.
مشخص کردن وظایف دستگاه‌های مختلف و موارد این چنینی. به نظر من یکی از اصلی ترین کارکردهای نقشه‌های راه ایجاد وفاق و فهم مشترک از اهداف، راهبردها و برنامه هاست، به گونه ای که هنگامی که از هر یک از دستندرکاران موضوع از اهداف و راهبردها پرسیده بشه، با کمترین اختلاف پاسخهای نسبتاً مشابهی بدن،
مشابه به هم بدن
و در عمل از رفتار بخشی و واگرا پرهیز بشه. برای بالا بردن سهم اقتصاد دریایی، نقشه راه ما را از حرکت‌های کور رها می‌کنه و با ایجاد یک فضای جواب موجب همگرایی و هدفمندی نسبی فعالیت‌ها و در نهایت اثر بخشی اقدامات می‌گردد، مشروط بر این که بر آن وفاق حاصل شده باشد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از هر دو مهمان گرامی که دعوت برنامه فرصت نیلگون رو پذیرفتین و قدردانی ویژه از شما شنونده ارجمند که برنامه امروز رو از رادیو اقتصاد دنبال کردید. باز هم دعوتتون میکنم به همراهی از طریق 30,3637 و همینطور روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 تا هفته دیگر برنامه فرصت نیلگونی دیگر. خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
تنها راهی که به شکست می انجامه تلاش نکردنه و به خاطر داشته باشید که دشوارترین قدم ها همیشه همون برداشتن قدم اوله.
و عمر شما درست از زمانی شروع میشه که اختیار سرنوشت خودتون رو در دست بگیرید. امیدوارم با این توصیه‌های زیبایی که برای خودم و شما همراهان گرامی رادیو اقتصاد گفتم بتونیم آینده خودمون رو زیباتر متصور بشیم. 11:30 و دعوتتون میکنم با برنامه دیدبان همراه باشید.